آپدیت بشه، انواع منابع جدید که وارد شده. این در واقع برگرفته از پایان‌نامه خانم ارسطو پور هست، این دومی به خصوص برگرفته از اون پایان‌نامه است. بعضی از این منابع مثلا منابع دیجیتالی بود و اینها توی اون نمی‌تونیم پیدا کنیم. باز این هم اگر بخوایم اینجوری تفکیک کنیم، یک رکورد افاربیاری در مورد شاهنامه رو، شاهنامه به اثر متن فارسی بیان، بعد این شاهنامه با این مشخصات نسخه خطی قالب، نسخه یکش در دانشکده ادبیات، نسخه دوش مورد شعر فارسی قرن 4 مفهومه. باز شاهنامه به این شکل بیان دیگه میشه، به این شکل میتونه تفکیک باشه هر کدوم از این قالب‌ها و بیان‌های مختلف. ببینید یک مسئله مهمی که ما توی آنگلو امریکن اختیاری کرده بودیم اما توی آدی ای و توی افاربیار خیلی اهمیت پیدا میکنه توی فرسته جدید، مسئله عنوان قراردادیه. به عنوان یکی از مهمترین فیلدهای لینک دهنده اطلاعات، ما توی عنوان قراردادی میگیم مثلا شاهنامه فارسی یا قرآن احکام یا هر منبع دیگه‌ای که مرتبط است، ولی اختیاری اگه دلمون خواست انتخاب میکنیم، اگه دلش نخواست انتخاب نمیکنیم. اما توی آردی اومدن اینو کردن جزء عناصر هسته، یعنی این به عنوان یک فیلد ارتباط دهنده منابع اطلاعاتی اهمیت زیادی پیدا میکنه و همون باعث میشه که اینا همه بیان کنار هم قرار بگیرن. FRBR توی جای مختلف دنیا پیاده سازی شده و حالا اگر توی اینترنت سرچ کنید میتونید پیدا کنید، من یک لیستی از در واقع انواع تجربیات پیاده سازی FRBR اینجا دارم. هنوز نه، هنوز به این شکل نیست، در واقع یک ارتباط فقط با یک منبع اطلاعاتی هست ولی دستبندی نمی کنه، چون این افاربیار میاد دستبندی میکنه اطلاعات رو قبل از اینکه بره تو وارد رکورد بشه. وقتی وارد رکورد شدی میره شما رو به اون منبع اصلی میرسونه. اینم نمونه های خارجی که توی فهرستا میشه پیدا کرد که در واقع مشخص کننده اینه که افاربیار چجوری شکل پیدا میکنه، چجوری نمود پیدا میکنه و میتونید ببینید. اگر شما الان تیم هم به اینترنت متصل هستین، اگر وارد فهرست OCLC WorldCat بشین میتونید یه سرچ با هم بکنید. من فیلمش رو اینجا دارم، اگر اینترنت یاری کنه میتونید یه سرچ با هم بکنیم، شما به صورت عملی ببینید که یک فهرست FRBR Base چه مشخصاتی در اختیار شما قرار میده که شما میتونید تکمیل کنید. الان وارد اینترنت بشین زحمت با نشانی WorldCat.org. بعضی ممکنه بس نباشه، حالا ببینی بس میشه یا نه. بس این WorldCat OCLC که ما وارد بشیم به شما این امکان رو میده که شما سرچ کنید. بزرگترش کنم دیده میشه. خب ببینید اینجا شما میتونید سرچ کنید میگه everything books DVD CD articles، یعنی یه تقسیم بندی اولیه اینجا ما داریم، بعد advanced search رو اینام داریم. ما اگر اینجا فرض کنیم سرچ کنیم ایران یا هر چیز دیگه ای، حالا ببینید این پایین چه اتفاقی میفته. بر اساس اینم FRBR کامل نیست ها، ولی شبه FRBR. ببینید الان ایرانی که من سرچ کردم اینجا چی در اختیار من قرار میده؟ فرمت، یا آل فرمت 369876 تا رکورد پیدا کرده. کتاباش چقدره؟ اینقدر. ای بوک ها، پایان نامه ها، میکروفیلم، لارج فیلم و اینا قالب در واقع کتابی دارن، چاپی دارن. ریل بوک 23 تا میاد، مقالات، جورنال مگزین، یعنی انواع. حالا رو هر کدوم از اینا که ما کلیک کنیم میاد اونا رو برای ما باز میکنه. من الان ای بوک ها رو انتخاب کردم. توی ای بوک ها ببینید اینها ای بوک هایی که هست که اونجا موجوده. حالا هر کدوم از اینا میگه ای بوک داکیومنت، لنگویجش رو میگه و پابلیشرش رو میگه، این اطلاعات اولیه و اینجا کلیک کنیم میره واسه میشه به در واقع اون رکورد. ادیشن اند فرمت توی همین رکورد روابط خارجی ایران در سال 2533 34 شاهنشاهی میگه ادیشنز از حرمت. حالا چند تا ادیشن از این هست؟ دو تا ادیشن هست، پس اینا رابطه هست. میاد همینجا ادیشن های مختلف رو با شما کلیک میکنی و پیدا میکنی بر اساس هم. خود اینم که اگر نگاه کنیم روش کلیک کنیم و صفحه رو باز کنیم، فایل رو باز کنیم، یه مقدار طول میکشه. داری سرچ میکنی شما یا اینجا ملاحظه میکنی؟ میتونی سرچ کنی، میتونی اینجا ببینی. خب صفحه حالا تا باز میشه بذاری من یک دیگه رو ببین. مثلا این قانون اساسی به زبان، زبانش هم با رسم الخط ما فارسیه. تا اون باز میشه ما حالا قسمت های دیگه رو ببینید. ملاحظه بفرمایید اینجا باز چه امکاناتی میده به ما در مورد آتور. این اون قسمت فراده، فراد که گفتیم یا مستندات نام ها. میگه فیلیپ ام مارکر که یکی از نویسنده های اونه، یونایتد استیتس اسم کشور، ایران مرکز آمار ایران که میشه یه چی؟ یه تنالگان. آنتونی کراسمن یا بیشتر نویسنده، نویسنده هایی که در مورد ایران نوشتن رو میاره اینجا براتون لیست میکنه. هر کسی در مورد ایران نوشته و تو پایگاه اینا هست، مثلا نصیرالدین، گزلوفون، هر کدوم از اینا، هر کدوم حالا بر اساس نویسنده هم بنابراین میتونیم فیلتر کنیم. دو کلیک کنیم میره بر اساس آتور و نویسنده. سالها رو ملاحظه بفرمایید تو سالهای مختلف چی وجود داره. 2005، 2006، 2007. ببین چقدر جالبه، چه اطلاعات جالبی به ما میده. یعنی انواع چیزایی که شما ممکنه نیاز داشته باشین رو میتونید اینجا پیدا کنید. بفرمایید. بله. ببینید اون در واقع FRDR بیس نیست، دقیق میفرمایید سلیقه‌ایه، ولی مبتنی بر FRDR به این شکل و مبنا نیست. آره خروجی ممکنه این باشه. ببینید هدف اینه که در واقع این پاسخ رو به ما بده. حالا اونا با توجه به حساب آموزه‌های دقیق FRDR و مبتنی بر FRDR این کار رو انجام ندادن، ولی این کار رو انجام دادن، خوبم هست، خروجی خوبی هم هست. بله. نه ببینید حالا ما وقتی که میگیم روابط یا مثلا اینجور چیزی رو بخواد برای ما روشن کنه، برای کاربر نهایی مهم نیست که حالا این اثر بیان برداشت چیه، درسته؟ در واقع نتیجه چی میشه؟ این که من مثلا سرچ میکنم در مورد شاهنامه، در مورد مثنوی، در مورد این آثار خانواده دار خیلی بزرگ، دستبندی که در اختیار من قرار میده برای من نمیمیسه، برچسب نمیزنه اونجا که این مثلا اثر بیان این برای من کتابدار و برای من و شما مهمه، برای کاربر که مهم نیست، خروجی و نتیجه مهمه. بله. آها خب حالا ببینید، حالا اینجا هست نگاه کنید، اینجا مثلا بیان‌های ما زبان نشونگر بیانه، این زبان‌هاست. پایینش رو نگاه کنید، کانتنت گفته چی؟ بیوگرافی، فیکشن، داستان‌ها، نون فیکشن. در واقع دسته‌بندی اینجوری ما می‌تونیم در مورد اینها داشته باشیم. مخاطبمون چیه؟ این جزء اون ویژگی‌هاست، ویژگی‌های مثلا اثر بیان که داشتیم. ویژگی‌ها، یکی از ویژگی‌هامون چی بود؟ مخاطب. جوانیل در واقع برای نوجوانان یا غیر نوجوانان. موضوعاتش چیه؟ یه دستبندی کلی موضوعی داره، بیزینس، هیستوری، لنگویج، فیلسوفی و غیره. حالا شومور اینو اگه بزنی باز دستبندی های بیشتری ما میتونیم بگیریم ازش. ببینید موضوعات رو ملاحظه بفرمایید. حالا رکوردی که باز شده چی به ما میده؟ این رکورد قانون اساسی، اصلاحات و سیر تکامل اون، اینم آوانگاریش، نویسندهش که باز واژه ایران اینجا هایپر تکست هست. سرچ کنی میره دوباره همه ایران ها رو برای ما میاره. مجلس، ادیشن ها که میگه ای بوک، داکیومنت، نشنال گورنمنت، پابلیکیشن، زبان که اینجا میتونیم ادیشن های مختلف رو ببینیم. نقد هایی که در مورد اثر ممکنه وجود داشته باشه، اگر نقدی هم شده باشه اینجا باز ببینید به ما این آپشن رو میگه که نقد کارو داشته باشیم. همینطور بقیه اطلاعاتی که در این پایین ما میتونیم پیدا کنیم. آمازون خیلی از سایت ها هستن که ممکن از این الگو گرفته باشه، یعنی خیلی از سایت ها این ایده رو به عنوان ایده برتر گرفتن و ازش استفاده میکنن.
یعنی کاملاً
نه نه کامل نیست، اینم خود اینم کامل نیست، یعنی همون روابطی که میگن یا همه اون چیزایی که مد نظر هست به صورت کامل پیاده نشده، ولی یک شبه افار بیاری هست. بله حالا ببین همینجا الان کلیک کنیم ببین اگر چیزی از این اثر وجود داشته باشه در این فهرست باید وجود داشته باشه دیگه. خب میگیم که گفتیم قانون اساسی اینجا میخوایم ببینیم ویرایش‌های دیگه هم هست یا نه، یا ارتباطاتی که برقرار بینید الان باز بشه اونجا نوشته view all edition and publication، کلیک کنیم یه مقدار فونت باز میشه. ببینید مسئله‌ای که وجود داره اینه که حالا در حالت معمولی عرض کردم برای کاربر نهایی ما خروجی مهمه، خروجی مهمه، خروجی که در واقع این قابلیت ها رو در اختیار شما قرار بده. چجوری میتونیم این رو ارزیابی کنیم؟ یا در مورد خود سیستم تعریف شده یا اینکه ما فیچرهای افاربیا رو داریم میتونیم برای ارزیابی کنیم در واقع چه سیستم افاربیا میگه، افاربیا میگه بله اینو داشته باشه، آیا دارد آیا ندارد، بر این اساس میتونیم این مبنا رو در واقع ما چک کنیم ببینیم آیا وجود داره یا وجود نداره. ولی عرض کردم خروجی اهمیت داره، FRBR هدفش این هست که بازیابی مناسب‌تر و بهتر به دست بیاره. حالا اینو به هر طریقی که میخوام پیاده کنم و به دست بدن اون هدف کاربر اون یوزر تسکا برآورده بشه. حالا ایرانداری که میتونه این کار بکنه اطلاع داریم که ایرانداری بر اساس FRBR کار نکرده ولی کاری که انجام داده خوبه، یعنی نتیجه‌ای که در اختیار ما قرار میده خوبه. این نمیدونم اینترنت قطع شد یا نه، ولی اگه تو این رکورد باشین ببینید اینجا view all editions and format، حالا اگر کلیک کنیم و بازش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید اینه ویرایش های مختلفی که باز میکنه، میگه 1 از 10 از 12 تا بالا. قانون اساسی ایران، قانون اساسی ایران یعنی همه قانون‌های اساسی مرتبط با این رو برای ما باز می‌کنه، هر قانون اساسی که توی این باشه برای ما باز می‌کنه. ضمن اینکه این دسته‌بندی دوباره سمت چپش هست، یعنی همه قالب‌ها کتاباش 8 تا است، ایبوکاش 4 تا است. تو سال‌های مختلف ببینید تو سال 80 4 تا، 77 3 تا، سال 1900 یه دونه. زبانش همه فارسی هست. دقیق می‌فرمایید؟ در واقع همه اونا رو میده. ضمن اینکه این روبرو هم نگاه کنید یه اینجور امکاناتی در اختیار ما قرار میده، میگه تایپش بوکه، پرشینه 1980، به حساب ناشر و محل نشرش مشخص نیست. در مورد این بقیه میگه کتاب 1980 به زبان فارسی واشنگتن منتشر شده، بنیاد مطالعات ایران. به این شکل. بسیار خوب، اگر پرسشی نداریم که آنتراکت بفهمید. خب تکرارشون حالا باید برید نگاه کنید تو اتریبیوتاش که چه فرقی میکنه، آیا این باز تولید اون منبعه، دقت کنید رابطه هم عرض داره با شابطه اشتباهی داره، همون منبعه به صورت الکترونیکی، همون منبعه به صورت نسخه باز تولید یا میچوکی میمونه، اینا رو مشخص میکنه. بفهم
یه چیزی نمیگیم یه سایتی یا یه پایگاهی کاملش از سر بگردیم، ممکنه یه پایگاهی 80 تا 90 تا چیزش اون منطبق باشه ریتانتی که کرده یعنی عناصر که استفاده کردن از امکانات نحوه ورود دارن خاص استفاده این کردن اشان 90 درصد هم باید پاگلا کامل باشه ولی اصلا از باید پاگلا آشان نه درسته؟ یعنی این سوالی که این دوستان داره اونجوری که قبل خودتون گفتش که پیشی سر درست داره پاگلا این پاگلا رایت نشده و اینجوری نیستش که اگه ما یه پاگلا رو دیدیم 90 درصد
پس اینا رو این فهرستایی که من معرفی کردم لطفاً فقط اینجا برای آشناییه، بعداً حتماً کار کنید باشون شکل‌های مختلف رو که کاملاً متوجه بشید.
Thank you. Thank you. Thank you.
خسته نباشید.
Para mí.
درگیر بشه، شاید مثلا کارهای یه نفره یه کتاب کنه تجربیات خوبی باشه. تو دنیا هم همین کار میکنن، یعنی همینجور میان و کتابخونه های مستقل این کار میکنن، مثلا کتابخانه دانشگاه دانشگاه اوهایو یا مثلا فرض کنید MIT میاد فعالیت داری سازی میکنه یا مجموعه دیجیتالی درست میکنه یا کارهای مختلفی انجام میشه. اما نهادهای حمایت کنندش هم داره این ملی مثل ایلی و فردیه این حمایت رو میکنن. باید به طور کلی هم حمایت ملی و یک برنامه ملی وجود داشته باشه، هم کتابخونا مستقلن کار انجام بدن. هر کدوم از این از شما که توانش رو داشته باشین و امکانش رو داشته باشین بیاین وارد بشین، که توی بحث کتابخونه دیجیتالی، که بحث افادیا، چه بحث آردی، چه از این طرف اصلا منابع الکترونیکی و اینترنتی و پرزنسی منابع الکترونیکی اینترنتی، همه اینها مفید و میتونه مورد استفاده قرار بگیره و امیدواریم که این اتفاق بیفته. اما بعد از FRBR ما میرسیم به در واقع به مجموعه RDA که اینا رابطه تنگاتنگی با هم دیگه دارن. FRBR RDA بر اساس FRBR یکی از مبناهاش FRBR هست که آغاز شده و شکل گرفته و ساختارش هم به گونه‌ای هست که با FRBR منطبق میشه. خب همونطور که در ابتدای کلاس دوستان کنم فهمیدن، قواعد توصیف و دسترسی به منبع یا RDA resource distribution and access، قواعد پرسنسی و جایگزین آنگلو امریکن شده و میشه. خب شما نظری صحبت کردی از آنی بفرمایید در مورد RDA جایی که حالا تجربه کار کردن با اون یا شناختی که ازش داریم، یا اینکه در مورد به حساب فهرستایی که الان با سر کار داریم پرسشی نظری چیزی اگر داریم و قبل از اینکه وارد من بحث RDA بشم بفرمایید در مورد FRBR. خب حالا من میخوام با این پرسش شما الان سابق سالی توی کتابخونه‌ها از آنجا رابطن استفاده کردن و فهرستی سی کردن باشید، آیا با مسئله مواجه شدید، با مشکل مواجه شدید نه دونه اونجور که باید و شاید نیازهای خودتون که مطلقتون رو برای حالا اگر دکتر بلندتر به این که بشنون دوستان ممنون
Thank you. مخاطبتون اومده باشه اعتراض کرده باشه در مورد
نوع پرزنسی نوع سازماندهی شما که مناسب نیست. از اون به مثلا چیزایی که آدم باشه مواجه میشه یکی رده بندی هاست که توی رده بندی ها مخاطبین مثلا بسیاری از منابع رو ما بر اساس فرض قواعد رده بندی میشه رده بندی رو بیاریم کنار هم بشینیم، ولی مخاطب که این اعلام مخاطب متخصصی نه این معنا رو در کنار اون قرار بده و یک کوچولو مواجه میشه. یا در مورد همین پرسنلیستی ها خیلی از اطلاعاتی که روی کارت برگه به خصوص کاربرگاه قدیمی اومد فقط به درد پای کتابدارا میخورد، به درد مخاطب نمیخورد. یعنی کارت برگه کاملا نظام مدار مثل چی؟ مثلا یادتون هست که کارت برگه رفتیم در دوسته یکی از شما سبزگاهی که میدادون چی بار مثل ده ارمان یا چی ارمان خاطرتون هست؟ مخاطب اصلا به درد مخاطب که نمیخورد چی؟ درد خودی که دادار هم نمی کن کارترش دیگه کنه که چی بوده هم در چی
بوده
برای برگیرون که اونم برای تایپیست تایپیست ما به جایی که مثلا بشیار دلیجا رو وقتی بیدونیم ما هست برو اون باره به تایپون توی برگه می نوشیم مثلا به عنوان به این یادش باشه به یه عنوان یه کارت عنوان هم درست کنیم. یعنی کاملا این در خدمت سیستم و نظامی که کار ما رو در واقع عدم تعامل ما با سیستم رو بکنه. در صورت که سیستم جدیدی کار برمدار هر اطلاعاتی که اومده میره برس باید بکنی و یکی از نیازها و ماسهای کاربر باش و یکی از اون خواهد باشه. بسیار خوب. اما حالا در مورد RDA میگیم که چه تفاوت‌هایی کرده با آنجلا امریکن. خود RDA از همین در واقع مبنا شکل گرفت که فهرستایی که ما داشتیم و قواعد و قوانینی که درست کرده بودیم خب متعلق به این دوره بود که دوره آفلاین بود، دوره در واقع نظام‌های کامپیوتری بود که وارث برگدون‌ها بودن. یعنی سیستم اومده بود برگدون کتابخونه رو ما آورده بودیم که پوشش کامپیوتر روش گذاشته بودیم و کارکردامون همون کارکرد بود و این هی بسته‌دونه شده بود اومده بود. بعد تو خواهیم که فهرستا با نگاه انتقادی اخواردیاری رو کردیم این که خیلی خیلی چیز رو باید تحقیق کنه باید کاربرن اهمیت دیگه کنه باید در اساس کاربرن مونه کاربرن دیگه هم کنه. بعد وقتی که این اخواردیاری شکل اونجا اومد ما اومدیم محتوایی که در درون این فهرستا وارد میشه رو توصیف کنیم، اطلاعاتش رو وارد کنیم و این محتوا رو در واقع قابل استفاده کنیم متدیتا برای اینکه ایجاد کنیم دیدیم که با مشکلات قواعدی که ایجاد شده بود قواعدی بود که از زمان کاتر شکل اولیه شروع شده بود اومده بود استوری به لوبنسکی مثلا 1961 اعتراض کرده و این قواعد و قوانین اصلا پاسخگو نیستن. توی کنفرانس پاریس یک بلوایی به پا شد و این لوبنسکی که یه جوان منتقدی بود و همه اون قواعد و اصول رو در واقع نقد کرد و خودش مسئول این شد که قواعد جدید رو وجود بیاره. برای کار کرد تا رسید به 1960 قواعد آنجلا امریکن اولی بود و تو زمان خودش خیلی خوب بود. یعنی تو زمانی که برگردون کتابخونه فضای کمی بود و دیتای خطی آفلاین کتاب محوری بود اون خیلی پاسخگو بود و خوب بود در زمان خودش. اما بعدا 40 سال بعد دیگه این قواعد پاسخگو نبود و هی که منابع اطلاعاتی بیشتر میشد متفاوت‌تر میشد میومدن دستکاری میکردن تو آنجلا امریکن ویرایش جدیدا تجدید نظرها به خصوص در مورد منابع الکترونیکی که کدوم قسمت دستکاری میکردن بهتون هست؟ کدوم قسمت آنجلا امریکن به منابع الکترونیکی جدید توجه داشت؟ فصل چند رو آنجلا امریکن فصل پس که ما هم دارم میکنم در طول سالها اسمای مختلفی پیدا کرد. یه زمانی پرسنسی ماشین ها بود، یه زمانی شد پرسنسی الکترونیکی، یه زمانی شد داده های ماشین خاطی به اون هر چند سال یه بار میومدن این رو بازنگری میکردن که بتونه پاسخگوی این منابع جدید باشه. یعنی منابع دیجیتالی، منابع دیجیتال داری و بعد منابع الکترونیکی آنلاین، منابع وبی، همه اینو که اومد که اومدن این رو دستکاری کردن. اما یه جایی رسیدن که دیدن بله نیازهای کاربران از یه طرف محیط جدید از طرف دیگه دیگه این پاسخگو نیست. ما آنجلا امریکن برای ما مثل یه خونه پولندی میدونه که چند سال ما این رو رنگ زدیم بازسازی کردیم نمیدونم رویکشی رو به تاسیساتش رو درست کردیم هی ازش استفاده کردیم.
اما دیگه الان نمیتونی یه طبقه دیگه روش بسازی. اینو ما باید کلاً مثلا بکوبیم، خراب کنیم، از اول دوباره اینو بنا کنیم. از اول یه قانون و قاعده جدید توضیح بیاریم که دیگه آنگلو امریکن سه نمیشه، بلکه این چه قانون جدید. تا 2005 هم می‌خواستن روی ویرایش سوم آنگلو امریکن کار کنن. از 2005 به نظر می‌رسن که اون پاسخ نیست، اومدن گفتن قواعدی به اونجا وجود بیاریم که دو تا ویژگی عمده داره، قواعد توصیف و دسترسی به منابع. منابع رو چجوری ما توصیف کنیم که قابل دسترس برای کاربران ما باشد. رسیدن به RDA دقت داشته باشید، تاکیدش روی منابع دیجیتالی و منابع جدیده، روی محتواهای جدیده. اما برای منابع قدیمی چی استفاده میشه؟ خیلی تصورشون خیلی تصور می‌کنن که RDA فقط برای منابع دیجیتالی. نه، RDA هم برای منابع دیجیتالی هم برای منابع غیر دیجیتالی هم. همه منابعی که ما می‌خوایم در واقع متادیتا براشون تولید کنیم و فلسفیس کنیم، از همین RDA براش استفاده می‌کنیم. RDA استاندارد محتوایی دقت بشه باشه، یعنی محتوا رو استخراج می‌کنه، توصیف می‌کنه و قابل دسترس می‌کنه. و اگر ما فهرستی داشته باشیم که با FRDR بر مبنای FRDR نرم افزارش نوشته شده باشه، بستر نمدی مارک یا XML یا چیز دیگه ای داشته باشه، و بعد بخوایم حالا متادیتا برای اون تولید کنیم، میتونیم از RDA استفاده کنیم برای فهرست‌نویسی کردن این منابع. تاریخچه‌اش هم ملاحظه بفرمایید. بعد از مباحث مطرح در مورد افاردی ها تو سال 1997 کنفرانس خیلی مهمی توی تورنتوی کانادا برگزار شد که توی این بحث شد در مورد آینده قواعد فهرست‌نویسی. اصلا بحثش این بود و از ایران هم آقای دکتر خطبه که من فارغ التحصیل دکتری بود و تازه فارغ التحصیل دکتری بود شرکت کرده بود و در اونجا مقاله که ارائه کرد یکی از مقاله های مورد قبول بود و بحث سوپر ریکورد رو یا پیشین مادر رو مطرح کرد. بعد از اون باز این بحث‌ها ادامه پیدا کرد. 2003 ویروش سوم آنگلو امریکن مد نظر بود و داشتن کار می‌کردن. توی 2005 به این نتیجه رسیدن که اصلا آنگلو امریکن باید کنار گذاشته بشه و باید RDA بجاش بیاد. توی اکتبر 2005 گفتن خیلی ما طرحمون برای قواعد جدید RDA هست. این شکل آوریل 2006 بخش A فصل 1 تا 5 بعد همینجوری اومدن تیکه تیکه این رو شروع کردن و در سال 2008 پیشنویس RDA کامل شد. یعنی از 2005 تا 2008 سه سال کار کردن تا قواعد RDA به وجود اومد. کارگروهی در واقع کمیته همکاری مشترک شامل انجمن کتابداران آمریکا، کتابخانه کنگره، انجمن کتابداران کانادا، انگلستان و استرالیا بود زیر نظر ایفلا با همکاری ایفلا این کار انجام بود. در واقع 2008 که اون منتشر شد گذاشتن به نظرخواهی برای کاربران. 2009 بینایشی از اون در واقع بر اساس نظر کاربران بیرون اومد. توی جوان 2010 نسخه نهایی RDA منتشر شد، یعنی ما الان نسخه نهایی RDA رو داریم که یه مجموعه از قواعد و اصول تقریباً در 38 فصل خیلی مفصل و خیلی گسترده است. کتابخونه کنگره اعلام کرد که سیوری که مارس 2013 RDA رو پیاده سازی خواهد کرد. یعنی کتابخونه کنگره داره زمینه سازی میکنه که از سیوری که مارس 2013 دیگه آنگلو امریکن رو کنار بذاره و مبنای کارش RDA باشه. و از الان هم در واقع مقدمات کار رو شروع کرده. در مورد تاریخچه RDA هم عرض کردیم از سه تا مبنای اصلی به وجود اومده RDA. یکی از مبناها و بیس‌های RDA FRDR، خود FRDR یا ملزومات کارگر پیشینه‌های کتاب شناختی FRDR اصلی، و FRAD که مستندات نام‌ها و کانالگان‌ها هست، و آنگلو امریکن. خیلی از قواعدش همون قواعد قبلی آنگلو امریکن هستن، منتها بازنگری شده و آپدیت شده، یعنی اون ساختار آنگلو امریکن روش رعایت شده. حالا این RDA که در واقع به وجود میاد چهار تا کارکرد رو برای خودش در نظر گرفته که با استفاده از RDA کاربران بتونن این کارا رو انجام بدن. یکی همون یافتنه که داشتیم توی اونا، یعنی کاربر بتونه هر مدرکی رو که میخواد در هر زمینه‌ای از هر نویسنده‌ای در هر زمینه موضوعی یا در هر قالبی هر مدرکی رو که میخواد پیدا کنه، یعنی انواع موجودیت ها و منابع قابل بازیابی باشن با استفاده از قواعد عادی. وقتی که یک مدرک رو پیدا کرد، اون وقت بتونه شناسایی کنه همون تشخیصی که بین مدارک به وجود میاد. یعنی مثلا اگر ما 10 تا کتاب در مورد شیمی عالی داریم با نویسنده‌های مختلفی که مقدمه‌اش یکی نمیام یه بحث دیگه است، ما بتونیم به تشخیص بدیم که کدام یک از این شیمی‌های عالی رو ما نیاز داریم. توضیح دادم قواعد RDA در واقع مبانی و فیچرها و عناصری رو ارائه می‌کنه که بتونه در واقع روابط بین آثار و روابط بین منابعی رو که انتخاب شدن رو به یه شکلی توضیح بده و قابل درک و فهم کنه و در نهایت درک کردن. اینکه ما از بین مثلا چند تا عنوانی که برای یک اثر وجود داره یا از بین چند تا نام یا اطلاعات دیگه‌ای که وجود داره، ما چرا مثلا این یک عنصر رو انتخاب کردیم، دلیل اینکه ما این عنصر رو انتخاب کردیم در واقع توضیح داده میشه. خب RDA ببینیم چه ویژگی هایی داره، خیلی سریع میگیم اینها رو. RDA یک چارچوب انتخاب پذیر برای توسعه همه منابع، هم آنالوگ هم دیجیتال. پس یک ساختاری رو ایجاد کردیم، هم منابع دیجیتال هم منابع آنالوگ رو بتونیم توسعه کنیم به صورتی انتخاب پذیر. استانداردی است که با ساختار پایگاه نظور و دار در حال گسترش منتقده، یعنی همه پایگاه‌هایی که الان ایجاد میشن RDA به مسائل روز و مسائل جدید توجه کرده. تقریباً از زمان انتشار RDA یا از زمانی که شروع به کار شده کمتر از 10 سال می‌گذره. استاندارد است که با پیشینه‌های موجود در فهرست کتابخانه پیوسته سازگار است. پیشینه‌هایی که الان توی فهرست هست اینا لازم نیست دور ریخته بشن، چون عرض کردیم یکی از مبناهای RDA آنگلو امریکن، بلکه میتونن بهینه‌سازی بشن یا فهرست بنابرای جدید بیان به اونها اضافه بشن یا اون فهرست های موجود اگر توانی باشه که دینه سازی میشه که دوباره مورد استفاده قرار بگیره. دارای دستورالعمل های منطبق با قوانین است. دستورالعمل هایی که ارائه میشه برای استفاده از RDA با قوانین هم آنگلو امریکن قدیم سازگاره، هم با قواعدی که توی خود آنگلو امریکن خود RDA ارائه شده. مبتنی بر نیازهای کاربرانه، قوانینش ساده است. پیچیدگی های قوانین آنگلو امریکن رو تلاش کردن که نداشته باشه. استفاده جهانی دارن، یعنی مثل باز آنگلو امریکن و حتی فراتر از آنگلو امریکن قرار مورد استفاده جهان قرار بگیره. ببینید قواعد آنگلو امریکن برای کشور ما تعیین نشده بود، قواعدی بود که برای کشورهای انگلیسی و آمریکایی و انگلیسی زبان ایجاد شده بود، ولی ما هم چون قواعد خوبی بود همه دنیا ازش استفاده کرد. کنترل کتاب شناختی کارآمد برای همه رسانه هاست، یعنی با استفاده از RDA و قابلیت هایی که داره انواع رسانه ها رو میشه کنترل کتاب شناختی کرد. خب اینا هم که گفتیم به کاربر و نیازهای اون تکیه دادن. آها، پیاده سازی در نرم افزار کتابخانه تغییرات بنیادی و زیادی تحمیل نمی کند و با ساختار فعلی نرم افزار کتابخانه هماهنگ است. این نکته خیلی خیلی مهمه. ببینید درسته که RDA ساختارش ساختار متفاوتی هست و عرض کردیم مثل FRDR به جای اینکه بیاد اول کتاب رو بگیره بعد کتاب رو توصیف کنه، یکی از چیزهایی که توی فرس نویسی بهش توجه میکنه و تیک میزنه نوع محمله که میگیم این کتاب و روابط و ویژگی ها رو بخواد مطرح کنه. اما توی همین نرم افزار موجود هم میتونه این کار رو انجام بده با دیتا هایی که وارد میکنه، با تیک های ارتباطی مثل مثلا عنوان قرار بده، با یادداشت های معلف یا با در واقع اطلاعات تکیلی که از نویسندگان و منابع و پدیدآوران اینها وارد میکنه. ولی تو همین نرم افزار موجود هم میتونیم RDA رو پیاده سازی کنیم. خیلی تصور میکنن که برای پیاده سازی RDA باید نرم افزار ویژه‌ای داشته باشیم. نه، تو همین نرم افزار کتابخونه موجود هم میتونیم RDA رو پیاده سازی کنیم. اما مشکل کجاست؟ ساختار ساختار FRDR بیس نیست. نرم افزار نیست که در واقع همه منظومات FRDR رو پیاده سازی کرده باشه. RDA هم به درستی و دقت همه روابط رو بدون تعریف و تشخیص بده و زمین نتیجه ها و
قواعدی که برای تحلیل محتوا و برای توصیف ما به کار می‌بریم RDA باشه که این منابع رو به درستی توصیف و تحلیل کنه و اون وقت نتیجه خروجی ما خروجی مناسب کنه. با این حال همین نرم افزارهای موجود کتابخونه ای میتونن RDA رو در خودشون جا بدن و از قابلیت‌هاش استفاده کنن. بفهم؟ خب اما ساختار RDA در واقع سه بخش اصلی داره و این بخش های اصلی یک پیفزود هم داره. سه بخش اصلی داره و یک بخش پیفزود یا زمینه هاست. بخش اولش توصیف منابع هست که شیش پستو در بردی توصیف منابع هست شیش پستو در بردی شامل راهنمودهای عمومی، شناسایی منابع، توصیف فنی، توصیف محتوایی، اطلاعات در مورد شرایط دسترس پذیر و اطلاعات شناسایی خاص. شش فصل که در واقع در بخش توصیف منابع بخش دومش ارتباطات، روابطه. توی این بخش اول پس چی؟ ویژگی‌ها یا توصیف رو میگه، توی اینجا روابط. راهنمودهای عمومی در مورد روابط، شاخص‌های بازیابی افراد و تنارگان‌ها، استنادات به آثار مشابه، دستورالعمل‌های ویژه برای آثار خاص. خب پس این بخش روابط. و در بخش سوم کنترل شاخص‌های بازیابی، یعنی اون بخشایی که باعث میشه ما مواد دسترسی و شاخص‌های برای بازیابی منابع رو ارائه کنیم، که راهنمودهای کنترل شاخص‌های بازیابی فصل‌های 12 13 14 و 15 نام افراد، نام‌های خانواده‌ها، نام‌های تنارگان‌ها و نام‌های مکان‌ها رو میگه. 16 استنادات به آثار، 17 سایر اطلاعات مورد استفاده در کنترل شاخص‌های بازیابی. پس توی این بخش هم همینطور. حالا پیفزوده‌هاش که دیتاهای نیفتاده توی این، ببینید یکی واژه‌نامه RDA رو داره، یکی در واقع ترنسلیتریشن رو داره. پیفزوده‌های خیلی زیادی داره، جلوتر براتون روی خود اصل فایل هم ملاحظه می‌کنید خیلی پیفزوده‌های زیادی اضافه کردن که وقتی شما می‌خواید کار فرستنسی یا سازماندهی کنید راحتی و سهولت کاری بیشتری داشته باشید. حالا دوباره اینا رو به صورت بخش به بخش براتون توضیح میدیم. حالا برای اینکه یه تنوعی هم بشه، اینکه این RDA اصلا چی هست یه نگاهی اول بهش بندازیم و بعد بریم وارد بحث فنی‌ترمون بشیم. توی اینترنت اگر شما وارد بشین، توی این سایت ها هستی که من بیارم، یه سایتی هست که میتونید اصل RDA رو از اونجا دانلود کنید. این سایت تو سایت RDA Toolkit، خب بیاین اصلا از یک کانال دیگه وارد بشیم راحت تره. بیاین لطفا اونهایی که توی اینترنت هستن بیاین توی گوگل، توی گوگل تایپ کن فهرست نویسی منابع اینترنتی. فهرست نویسی منابع اینترنتی میاد وارد وبلاگ من میشه. وبلاگ من در زمینه فهرست نویسی منابع اینترنتی. خب اگر وارد این وبلاگ بشین، اینجا این در واقع میشه چهارمین پست. سایت خوب در زمینه سازماندهی اطلاعات. اگر اینو باز کنیم، یه سایت اینجوری به ما میده. این خیلی سایت جالبیه. همه اطلاعات در زمینه سازماندهی اطلاعات رو شما میتونید از این دست پیدا کنید. نمیدونم دیدین یا نه. اطلاعات خیلی خیلی عالی و جالبی هست در زمینه همه مسائل سازماندهی اطلاعات. یه مقدمه ای داره، International Catalog Rules، قواعد بین المللی فهرست نویسی. خب ISPD رو میگه براتون، ISCP که قواعد در واقع بیانیه بین المللی اصول فهرست نویسی هست. بعد حالا FR یا ملزومات کارکردی خانواده FRDR رو میگه. خود FRDR، فراد و فرساد و
مدل‌های مرتبط با اون رو براتون توضیح میده که باز میتونید از اینجا دسترسی داشته باشین. بعد آنگلو امریکن رولز، قواعد آنگلو امریکن که RDA و خود قواعد آنگلو امریکن ویرایش دوم رو میگه. اگر این RDA رو ما باز کنیم، حالا بقیه‌اش هم نگاه کنید، مارک، در مورد مارک، مارک 21 و یونی مارک هر اطلاعاتی بخواید تو اینجا میتونید پیدا کنید. بقیه به حساب قواعد فهرست‌نویسی ملی، مثل قواعد فهرست‌نویسی که ما داریم، چین داره، کانادا داره و جای دیگه دارن، مسائلی که در مورد تعامل و در واقع میان کنش پذیری سیستم هاست، یعنی سیستم ها با هم تعامل دارن و میتونن دیتا رد و بدل کنن. مپینگ الائنمنت، RDA اونیکس فریم ورک، خب RDA رو در واقع مپینگش با اونیکس هست. بعد واژه‌نامه ها هست که واژه‌نامه RDA و بقیه اطلاعات در مورد اینا هست که همه اطلاعات توی این سایت قابل دسترسه. حالا اگر اینجا ما بیاییم RDA رو باز کنیم، این صفحه صفحه RDA هست. خب اینجا full text of RDA، این رو اگر کلیک کنید میتونید این فایل زیپ شده اش رو دانلود کنید و کل RDA رو در اختیار داشته باشید. RDA هم به صورت به چند روش قابل دسترسه، هم به صورت آنلاین میفروشن و شما یه یوزر آیدی پسورد بهتون میدن که توی RDA toolkit میتونید برین استفاده کنید. همین که نسخه چاپیش وجود داره، نسخه چاپیش هم قابل خریده و اینم فایل در واقع الکترونیکی تمام متنش که اگر مایل بودین میتونید این رو بگیرید. حالا رو سیستماتون هست، روی دسکتاپتون لطفاً نگاه کنید، اگه دانلود هم نکردین یه فولدر RDA هست، ملاحظه بفرمایید لطفاً، یه فولدر RDA، توش دو تا فایله، یکی RDA full textه ابتدای مختلف. این ابتدایی ها در واقع اینجا ببینید این اپندیکس های RDA هست، خب تا این چپتر وان، ببینید این در واقع پی افزوده های RDA که اگر باز کنیم، این در واقع دستورالعمل RDA برای کپیتالیزیشن یا بزرگ نویسی و کوچک نویسیه. 56 صفحه است در مورد بزرگ نویسی و کوچک نویسی و در واقع کلن نه اینا همه فعلا
انگلیسی.
آره. خب این اپندیکس دوم یا زمینه بی رو ملاحظه بفرمایید در مورد ابریویشن ها یا سرنام ها و مختصر نویسی هاست که دقت داشته باشید توی RDA معمولا تو RDA قاعده این هست که ما از مختصر ها خیلی استفاده نکنیم. اگر چیزی روی منبع به صورت کامل اومده ما همون منبع کامل رو ارائه کنیم، از مختصر ها استفاده نمیشه. چرا؟ دلیلش رو میدونیم؟ حالا یه فلسفه ای داره، اونم فلسفهش این هست که توی قواعد آنگلو امریکن در بنیاد برای کارت برگه ایجاد شده بود، یه زمانی ایجاد شده بود که کارت برگه داشتیم، فرضی کارت برگه